اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. مقامات افغانستان می گویند گفتگو برای تجدید موافقتنامه ترانزیت بین افغانستان و پاکستان ادامه دارد و پاکستان معیاد این توافقنامه را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه افغانستان که سرگرم دیدار از روسیه است، گفته است که درک درست از تاریخ معاصر در راستای ایجاد روابط کنونی و آینده دو کشور به نهایت مهم است. محمد انیف اتمر که در رأس یک هیئت بلندپایه به روسیه سفر کرده است، در جریان سخنرانیش در انستیتوت دولتی روابط بین‌المللی مسکو در مورد همکاری و تهدیدهای مشترک کابل و مسکو صحبت کرده است. وزیر خارجه افغانستان گفت که بجز از یک دوره پر فراز و نشیب جنگ سرد، روسیه همواره در کنار افغانستان بوده است. با گفته وی، درک درست از تاریخ معاصر برای شکل دادن روابط حال و آینده میان دو کشور به نهایت مهم است. آقای اتمر تاکید کرد که گروه های دهشت‌افکنی در افغانستان، منطقه و جهان با هم پیوند نزدیک دارند که برای مهار کردن تهدیدهای ناشی از آن به هماهنگی و همکاری ها در سطح منطقه و جهان نیاز است. رئیس کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده و یکی از سناتوران برجسته دموکرات گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نباید تمام قوای آمریکایی را تا اول ماه می از افغانستان بیرون کند. سناتور جک رید گفته است که ایالات متحده باید در صدد تمدید ضرب العجل خروج قوا از افغانستان باشد تا به گفته وی به دیپلمات ها فرصت بیشتر مذاکره داده شود و در نهایت توافق صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به دست بیاید. آقای رید ناوقت چهارشنبه در کنفرانس ویدیویی که از سوی پانتون جورج تاون ترتیب داده شده بود، به خبرنگاران گفت که خروج کامل در جریان چند ماه یک تلاش بسیار پرآزمون و بی‌ثبات کننده است و توقع دارد حضور نظامی آمریکا در افغانستان تمدید شود. بر اساس توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان که یک سال پیش در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، باید تمام نظامیان خارجی تا اول ماه می سال روان میلادی افغانستان را ترک کنند. گروه طالبان نیز در این توافقنامه به قطع روابط با گروه های تروریستی به شمول القاعده، کاهش خشونت و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تعهد کرده است. حکومت جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده گفته است که توافقنامه دوحه را که در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شده بود بررسی می کند تا دیده شود که آیا گروه طالبان بر تعهدات خود عمل کرده است یا خیر. حکومت افغانستان، برخی اعضای ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است. گروه طالبان پیش از این هشدار داده بود که اگر نیروهای خارجی بر اساس توافقنامه دوحه تا ماه می افغانستان را ترک نکنند، عملات آن گروه بر ضد قوای خارجی اثر گرفته خواهد شد. عملاتی که پس از امضای توافقنامه دوحه تقریبا به صورت کامل متوقف شد. اما حملات این گروه بر ضد نظامیان و غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافت و در این حال قتل‌های هدفمند نیز به گونه کم سابقه در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هند و پاکستان امروز پنجشنبه توافق کردند تا از طریق برگشت به توافق آتش‌بس 2013 میلادی اختلافات و درگیری خود را در منطقه کشمیر به صورت فوری متوقف کنند. این دو کشور مجهز با سلاح هسته‌ای با نشر اعلامیه مشترک گفتند که نظامیان ارشد دو کشور از طریق خط تلفنی ویژه که بین دو کشور ایجاد شده در مورد منطقه کشمیر که میان دهلی جدید و اسلام آباد تقسیم شده است صحبت کردند. نظامیان پاکستانی گفتند دو طرف توافق کردند تا تفاهم نامه ها و توافق آتش بس را سر از تاریخ 25 فوریه نظارت کنند. در اعلامیه آمده است که این آتش بس به نفع هر دو کشور است و می تواند صلح دوامدار را در پی داشته باشد. در این اعلامیه همچنین آمده است که دهلی جدید و اسلام آباد توافق کردند تا به نگرانی های یکدیگر رسیدگی کنند. نگرانی هایی که در گذشته موجب برهم زدن آرامش در منطقه و سبب خشونت میان دو کشور شده است. هند و پاکستان پس از استقلالشان در سال 1947 میلادی از بریتانیا تا حال 3 بار بر ضد همدیگر جنگیدند و 2 بار این جنگ بر سر منطقه کشمیر صورت گرفته است. حکومت ایران امروز پنجشنبه اعلامیه یک محقق ملل متحد را ناقص خواند و گفته است که توضیحات آن در مورد سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین با حقایق ناسازگاری دارد. سرنوالان آلمانی امروز پنجشنبه قضیه جاسوسی علیه یک مرد مظنون به دادن نقشه ساختمان پارلمان آلمان به اداره خدمات سیری روسیه را ثبت کردند. قضیه که باعث تشدید بیشتر تنش میان برلین و مسکو خواهد شد. مظنون که شهروند آلمان است با نام مختصر جنس اف یاد شده است. با گفته مقام های آلمان او در شرکت کار میکرد که مسئول بررسی تجهیزات برقی مقر پارلمان آلمان بود. سرنوالان فدرال گفتند مظنون به کپی های پی دی اف نقشه ساختمان های پارلمان دسترسی داشته است و کپی آن را در تابستان 2017 میلادی به یک کارمند سفارت روسیه در برلین که برای اداره خدمات سری اردوی روسیه کار میکرد تحویل داده است. این قضیه در حال ثبت شده است که روابط برلین و مسکو بیش از هر زمان دیگر به خاطر قضیه الکسی ناولانی رهبر مخالفان دولت روسیه و منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تیره شده است. اداره ملی تولیدات طبی چین امروز پنجشنبه گفت که دو واکسن جدید بیماری کووید 19 ساخت آن کشور را تصویب کرده است. با تصویب این دو واکسن جدید کووید 19 شمار واکسن ویروس کرونا ساخت چین به 4 نوع مختلف رسید و تعداد تولید واکسن های بیماری کووید 19 در آن کشور در حال افزایش است. ویروس کرونا نخست در اواخر دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع یافت، اما بیجینگ ظرف چند ماه قادر شد از گسترش این بیماری کشنده جلوگیری کند. با آن هم سازمان صحت جهانی در ماه مارچ 2020 میلادی اعلام کرد که این بیماری همگیر تقریبا به سراسر جهان سرایت کرده و از آن به بعد تا حال بیش از 112 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده که از آن جمله بیش از 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان به اثر ابتلا به این بیماری کشنده جانهای خود را از دست دادند. حامیان نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری نایجیر امروز پنجشنبه برای سومین روز پیهم به اعتراضات خشونت‌آمیز دست دادند. معترضان نتایج انتخابات امروز در نیامی پایتخت نایجیر تایرها را در جاده‌ها آتش زدند و چندین ساختمان را با آتش کشیدند. کمیسیون انتخابات نایجیر روز سه‌شنبه اعلام کرد که حزب حاکم محمد بازوم در دوره دوم انتخابات با کسب 55.75% آرا برنده انتخابات شده است. اما ماهامان عثمان رقیب وی که در گذشته نیز رئیس جمهور نایجیر بود با ادعای تقلا در انتخابات آن کشور گفت که با کسب 50.3% آرا برنده انتخابات آن کشور شده است. انتظار می رود استخبارات ایالات متحده امروز پنجشنبه یک گزارش سری را نشر کند که نشان می دهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد ریاض را صادر کرده بود. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی مستقر در شهر استانبول ترکیه باعث انتقادهای شدید بین المللی گردید و چگونگی مرگ مرموز وی برای ماها در سطر گزارش رسانه‌های بین المللی قرار داشت. 4 مقام امریکایی که در مورد این گزارش سری آگاهی دارند گفتند که CIA یا سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده سهم عمده‌ای در ارزیابی مرگ آقای خاشقچی داشته است و شواهد نشان می‌دهد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی احتمالاً دستور قتل روی این روزنامه‌نگار منتقد ریاض را صادر کرده است. ژورنالیستی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می نوشت و از پالیسی های ولیعهد عربستان سعودی انتقاد می کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت این گزارش را خوانده است و به خبرنگاران گفت که به زودی با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و پدر ولیعهد آن کشور که در حال حاضر حاکم آن کشور است در این مورد صحبت خواهد کرد. نشر این گزارش بخشی از پالیسی رئیس جمهور بایدن است تا روابط خود را با ریاض مجدداً تنظیم کند، کشوری که متهم به نقض حقوق بشر و مداخله نظامی در جنگ داخلی یمن است. جمال خاشقچی به تاریخ 2 اکتبر سال 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. عربستان سعودی ابتدا این قتل را تکذیب کرد و ادعا نمود که آقای خاشقچی کنسولگری را ترک کرده است، اما بعدا مقامات آن کشور پذیرفتند که آقای خاشقچی به قتل رسیده است. قتل جمال خاشقچی انتقادهای شدید بین المللی را در پی داشت و به حیثیت دولت شاهی عربستان و ولیعهد آن کشور آسیب رسانیده است. ریاض دست داشتن به قتل جمال خاشقچی را رد کرده و گفته است که 8 نفر را به 7 تا 20 سال زندان محکوم کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از آن که اردوی ارمنستان خواهان استعفای حکومت کنونی آن کشور شد، نیکولا پاشانیان صدر اعظم ارمنستان در مورد قصد کودتای نظامی هشدار داد. پس از هشدار صدر اعظم ارمنستان در مورد قصد کودتا، هزاران نفر امروز پنجشنبه به حمایت آقای پاشانیان دست به مظاهرات گسترده زدند. روسیه که متحده ارمنستان است و پایگاه نظامی نیز در آن کشور دارد، گفته است که از وضعیت در آن کشور واقف است و از مقام‌های آن کشور خواسته است تا مشکلاتشان را از طریق صلح‌آمیز مطابق قانون اساسی آن کشور حل و فصل کند. واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 112 میلیون و 647 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 28 میلیون و 338 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 506 هزار نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا و فرانسه به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مقامات افغانستان میگویند که گفتگو برای تجدید موافقتنامه ترانزیت بین افغانستان و پاکستان ادامه دارد و پاکستان میعاد این موافقتنامه را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش میدهد.
قدرت الله زکی وزیر ترانسپورت افغانستان بر روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که مذاکرات و گفتگو برای تمدید موافقتنامه ترانزیت اکتا میان حکومت افغانستان و پاکستان در کابل و اسلام آباد در سطح بلند ادامه دارد. توقع می رود عنقریب چند نشست دیگر صورت بگیرد.
مدت 2 ماه میشه که کار بسیار با سرعت دوام دارد. وزیر صاحب تجارت 2 بار سفر داشتن در پاکستان و همچنان شاوری اقتصادی آقای عمران خان در افغانستان آمده بود. تیم کاری بین الوزارتی در اینجا وجود داره، هم وزارت ترانسپورت، هم وزارت مالیه و هم وزارت تجارت که در این بخش ما چندین جلسه را با جانب پاکستان داشتیم.
آقای زکی به ادامه گفت که در نشست اخیر میان دو کشور در مورد موترهای لاری یا باربری هر دو کشور به عمل بالمثل به توافق رسیده ایم
که موترهای از اونا در افغانستان اگر میایه عین مثلی که اونا واید میگیره ما هم واید میگیریم. این عمل بالمثل قطع از اونا ما در فیصله رسیدیم.
موافقت نامه ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که به نام اکتا یاد می شود به تاریخ 11 فوریه سال جاری میاد آن به پایان رسید، مگر پاکستان از جانب خود برای 3 ماه دیگر این توافق نامه را تمدید کرد. یکی از خواستهای حکومت افغانستان در موافقت نامه اکتا از مقامات پاکستانی این است که از طریق بندر واقع پاکستان افغانستان به مارکت کلان هند دسترسی پیدا کند. پاکستان حالا هم به موترهای باربری کلان افغانها اجازه انتقال اموال تجارتی را تا بندر واگه می دهد، مگر در برگشت اجازه نمی دهد که اموال و کالاهای تجارتی هند را از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال بدهد. این کار برای تاجران افغان قیمت تمام می شود. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در یک مصاحبه کوتاه با تلویزیون صدای آمریکا گفت که با توجه به روابط میان هند و پاکستان در این فرصت مشکل است انتقال کالاهای تجارتی هند از طریق خاک پاکستان به افغانستان صورت بگیرد.
پاکستان has been allowing Indian imports into Afghanistan through
پاکستان انتقال و ترانزیت اموال و کالاهای تجارتی هند را از طریق بحر اجازه می دهد که به افغانستان انتقال یابد. به قول سفیر، در حال حاضر وضعیت طوری است که هیچ نوع روابط بین هند و پاکستان وجود ندارد. به باور سفیر پاکستان، در چنین وضعیت آشفته میان هند و پاکستان که گفتمان میان دو کشور وجود ندارد، برای پاکستان سخت خواهد بود که با کالاهای تجارتی هند اجازه بدهد که از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. و ما سکتور خصوصی و تجاران افغان مقیم کابل گله دارند که هر دو جانب حکومت افغانستان و پاکستان در این مورد دلچسپی خاص ندارند و اقداماتی که تاکنون صورت گرفتند کافی نبوده است. خانجان علاکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
با تاسف باید بگویم که وقتی شروع شده و حرکتی که جریان داره از طرف دولت افغانستان و پاکستان بسیار بدی هستند. سیم هم پورا میشه و یک فرصت طلایی است برای ما. متاسفانه که تا هنوز هیچ نوع اجراءات صورت نگرفته. وقتی پورا شوه ما 60% کاروبار ما از رای کراچی و بندر واگا هستند، ترانزیت ما به هندوستان تجار و سکتور خصوصی افغانستان میکنند.
موافقتنامه ترانزیت میان افغانستان و پاکستان برای بار اول در سال 1965 میلادی امضا شد که بعداً در سال 1992 میلادی پاکستان به گونه یک جانبه بالای برخی اجناس و کالاهای ترانزیتی افغانستان محدودیت و ممنوعیت وضع کرد که در حقیقت به ماهیت موافقتنامه صدمه رسانید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ننگرهار شورای ولایتی آن ولایت در تطبیق واکسین ضد پولیو با اداره صحت همکار است. مقامات صحی میگویند که در مناطق دورافتاده و صعب العبور همه چالش‌های صدر راه تطبیق واکسین پولیو را توسط وکلای شورای ولایتی رفع می‌سازند. خبرنگار ما از جلال آباد چنین گزارش می‌دهد.
در ننگرهار در کنار سایر اقشار وکلای شورای ولایتی این ولایت نیز در مبارزه با مرض پولیو سهیمان و واکسیناتوران را همکاری میکنند. دکتر جان محمد صاحبزاده مسئول بخش معافیت کتلوی در اداره صحت ننگرهار به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که شورای ولایتی این ولایت در رفع چالش ها بخصوص در اطراف و مناطق نام اداره معافیت کتلوی را همکاری میکنند. دکتر صاحبزاده میگوید که هنگام مخالفت مردم در مناطق دورافتاده از وکلای شورای ولایتی ننگرهار طالب همکاری می شوند که بیشتر اوقات موثر تمام شده است. به گفته وی در گذشته ها در مناطق شینوار ننگرهار در برابر واکسین ضد پولیو چالش های منطقوی ایجاد شده بود که در حال آن شورای ولایتی واکسیناتوران و معافیت کتلوی را هم کمک نمود.
بله، چون اعضای ولایتی شورا نماینده مردم هستند، هر جایی که برای ما مشکل پیدا شده ما رجوع کردیم. اعضای ولایتی شورا، رئیس شورا، ولایتی شورا اینا همکار بودن، همکاری میکنن و همکار هستن.
در همین حال اعضای شورای ولایتی ننگرهار نیز همکاریشان با واکسیناتوران و اداره معافیت کتلوی را میپذیرند. میگویند مبارزه در برابر مرض پولیو مسئولیتی همه است. دکتر ناصرخان کاموال وکیل شورای ولایتی این ولایت در مورد رادیو آشنا صدای امریکا گفت که روی همکاریشان با واکسیناتوران در آغاز هر دوره واکسین ضد پولیو با آنان حضور پیدا می کنند.
شورای ولایتی ننگرهار با واکسیناتوران و اداره صحت همکار است. در آغاز هر دوره واکسین اعضای شورای ولایتی حضور داشته می باشند و همزمان که روزی که واکسین تطبیق می شود شورای ولایتی استفاده از مردم و مستفیدان یک نظارت درست منطقه که یک واکسین می شود یک نظارت درست هم می کند.
باشندگان در ننگرهار همکاری و کرای شورای ولایتی را در مبارزه با پولیو تاثیر گذار خوانده می گویند در حال مخالفت های مردمی در اطراف واکسیناتوران را کمک می کند.
نامیم عبدالعلی از باشنده ننگرهار. وکلای شورای ولایتی بدون شک در برابر پولیو مبارزه موثر کرده می تواند. روابط دارند، مردم گپ‌هایشان گوش می دهند، متنفذ هستند، مشکلات را حل کرده می توانند.
در برخی مناطق سرحدی ولایت ننگرهار دست کم 38,000 طفل واجد شرایط در اثر مخالفت مخالفان مصالح دولت از قطرات واکسین ضد پولیو بعید ماندند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
عضویت دوباره ایالات متحده در شورای حقوق بشر ملل متحد چه تأثیرات بر بازنگری توافقنامه طالبان با ایالات متحده خواهد داشت؟ این موضوع عنوان مصاحبه است که همکار ما سحر عظیمی با ادریس رحمانی تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است. توجه کنید به این مصاحبه.
خب بزرگترین تأثیر بر سطح دنیا برگشتن امریکا به مولتی‌لاترالیسم یک چرخش بسیار جدی است، خصوصا با تنظر داشت سیاست خارجی که آقای ترامپ روی دست گرفته بود و او سیاست انزوا طلبی و به اصطلاح رفتن امریکا بر انزوای بین المللی و پیوسته تاکید به منافع خود امریکا و هیچ چیز دیگر نه. مهمترین حرف می است که امریکایی ها برمیگردن پس با یک اجماع بین المللی و به اصطلاح رسیدگی و مسائل بین المللی از طریق مولتی‌لاترالیسم. از نظر سیاسی امریکا را در مقابل کشورهایی که به اصطلاح رقیب یا چالشگرای امریکا حساب میشن مثل چین و روسیه نسبتا مستحکم تر میسازه، اروپایی ها را نسبت به امریکا یک بار دیگر دوباره مطمئن تر میسازه، به روابط ترانس اتلانتیک به نهایت کمک میکنه، ولی در پهلوی از او از نظر اقتصادی ممکن بر امریکا یک هزینه جدی مطرح کنه. دلیل اصلی هم که آقای ترامپ از این پالیسی بیرون برآمده بود هزینه اقتصادیش بود که فکر میکرد که امریکا میپردازه و در مقابلش یه چیز به دست نمیره. بنابراین من فکر میکنم در 4 سال آینده امریکایی ها چیزهای به دست میارن در عرصه های سیاست بین المللی و موقفشان منعیت یک گلوبال پاور، مگم در این زمان ممکن است باز برای کسر بودجه و برای کاست اکثر امریکا می به بینهایت قابل مواجهه. ولی در یک نکته هم فراموش نکنیم که با در نظر داشت چالش کووید 19 در این مقطع زمان رفتن امریکا به مولتی‌لاترالیسم خصوصا برای جمع کردن گلم کووید 19 بینهایت زیاد کمک میکنه و این بدون چون احتمالا در 4 سال آینده نتیجه معلوم میشه.
اگر در مورد روی کرده خارجی ایالات متحده و پلیسیش در قبال افغانستان صحبت کنیم، در قسمت بازنگری توافقنامه صلح با طالبان فکر میکنه آقای بایدن چقدر در سیاستهای خارجیشان تغییر ایجاد خواهد کردن؟
من فکر نمیکنم که بسیار تغییر زیاد بکنه. احتمالا کوشش میکنن که طالب ها اونطوری که فکر میکردن که مکمل میدان برشان بیکار بانه، احتمالا نخود گذاشتن که چنین شوه. کوشش میکنن که طالب ها را مجبور بسازن که واقعا بر یک نقطه وسطی بین تحولاتی که در 20 سال گذشته بوده و آنچه طالب ها میخوان به وجود برن، یک نقطه وسطی نسبتا قابل قبولتر برای دنیا او را امرایشان کنار بین، خصوصا مسائل مثل حقوق خانما، حقوق سیاسی، حقوق آزادی و آزادی بیان و خصوصا مسائل مثل ارزش های دموکراتیک، چیزهایی است که ممکن آقای ترامپ میتونست که یا میخواست که یک مقدار کوتاه بیاید و برای طالبا بگه خب از لانگ از منافع امریکا را تهدید نمیکنین و بالقوه ما امروی باقی مونده مسائل را کار نداریم، ولی چانس بسیار زیاد است که آقای بایدن چنین نکنه، اونا را در این مسائل بسیار زیاد اکاونتبل نگاه کنه.
و سوال آخر من مربوط به تاثیرات سیاست‌های خارجی در تأخیر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. فکر می‌کنی آیا تاثیرگذاری خواهد داشت و یا اینکه به همون شکل گذشته مطابق به برنامه این کار صورت می‌گیره؟
من فکر می‌کنم خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان اونقدر زیاد جزی از پالیسی‌های وایت هاوس یا سیاست خارجیشان در افغانستان نه، بلکه بیشتر برمیگرده به استراتژی نظامی و آرایش قوایشان در جنوب آسیا، خاورمیانه و آسیای میانه و صرف نظر از اینکه کدام رئیس جمهور چه نوع یک سیاست خارجی بر منطقه روی دست میگیره، احتمال زیاد داره که تقسیم اوقات و پروگرام حضور و یا برگشت نیروهای آمریکایی را زیاد تاثیر نبخشه. حالا بیشتر امکان داره که در عین زمانی که آقای بایدن میخواد بعضی تغییرات در سیاست خارجی بره، از نظر نظامی هم برشان منطقی باشه که از این منطقه کم بار بسریشون جمع کنه، ولی به هیچ وجه نمیشه گفت این تاثیر این متاثر از خود سیاست است، بلکه من فکر میکنم سیاست های تصامیم خارجی، تصامیم نظامی امریکا معمولا بسیار مجزا است از تصامیم سیاسی.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنبیم مرض ویروس خطرناک.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه فرمانی را برای بررسی دولت از زنجیره های تأمین جهانی و آسیب پذیری های احتمالی ایالات متحده در صنایع عمده به شمول چپ های کمپیوتری، بطری های وسایل نقلیه برقی، ادویه و مواد معدنی مهم مورد استفاده در وسایل الکترونیکی را امضا و صادر کرده است. خبرنگار صدای آمریکا پتسوید کاسوارا گزارشی دارد که همکار ما لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکند.
قبل از افزایش تولید پس از ماهای اول شیوع ویروس همگیر، ایالات متحده با کمبود تجهیزات محافظت شخصی مثل ماسک و دستکش در سطح ملی مواجه بود. اکنون شرکت های متسازی امریکایی در تلاشند تا اجزا و چپ های نیمه حادی را برای حرکت خطوط مختلف وسایل و تجهیزات پیدا کنند. اینها از جمله موارد است که رئیس جمهور جو بایدن می خواهد از طریق یک حکم اجرایی با آنها بپردازد. برای بازنگری 100 روز اول دولت از زنجیره های تأمین جهانی و آسیب پذیری های احتمالی ایالات متحده در بخش صنایع کلیدی از جمله بطری های وسایل نقلیه الکترونیکی، نیمه هادی ها، مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در الکترونیک و دواسازی. رئیس جمهور بایدن حین امضای این حکم گفت
این بررسی ها توصیه های سیاست را شناسایی می کند. برای تقویت زنجیره تامین مواد بسیار مهم در هر مرحله و برای شروع فوری اجرا و پیاده ساختن آن توصیه ها می باشد.
این دستور بایدن همچنان بررسی های یک ساله در بخش دفاع، صحت عامه، حمل و نقل، انرژی، تکنولوژی، اطلاعات و تولید مواد غذایی را هدایت می کند. این بررسی می تواند به شرکت های آمریکایی کمک کند تا در میان یک بحران سرمایه گذاری استراتژیک داشته و چابکتر شوند. سکات میلر مشاور ارشد در مرکز مطالعات بین المللی واشنگتن گفت
نکته اصلی این است که به ویژه با تغییر چشمگیر یا تغییر سریع شما باید پیشبینی خوب انجام دهید و باید به طور عمومی و به شکل کلی فکر کنید. شما باید کل چرخه حیات و وسایل عملکرد را بررسی کنید.
در حالی که در این حکم اجرایی هیچ کشور ذکر نشده است، ایالات متحده ای امریکا به ویژه در بسیاری از صنایع مهم به چین وابسته است و برای مواد معدنی کمیاب برای ساخت همه چیز از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا تجهیزات نظامی مورد نیاز می باشد. نادا ساندرز از پوهنتون نورت ایست گفت این موقف خوبی نیست که در آن باید قرار گرفت. با گفتن این حرف من فکر میکنم که باید بگویم ما صرف روی چین متمرکز شده ایم. واقعا کوتاه بینانه است و من فکر میکنم که این سیاست واقعا یک تصویر گسترده از نظر تولیدات و اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد. اقتصاد بنابر این صرف در مورد چین نیست. دولت ترامپ همچنین تلاش کرد تا زنجیره های تأمین را بیشتر از طریق کاهش مالیات تشویق کند تا شرکت های آمریکایی را به تولید داخلی و تعرفه های واردات ترغیب نماید. روز چهارشنبه رئیس جمهور بایدن و معاون رئیس جمهور کاملا هریس همچنین با نمایندگان مجلس در قصر سفید دیدار کردند تا حمایت دو جانبه را برای اطمینان از انعطاف پذیری زنجیره تأمین وسایل و تجهیزات جلب نمایند.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. شنونده رادیو آشنا باشید.